هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زهی خجسته زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آه تا به پرده نشین تا به کی انتظار.
منجی
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند مهدی، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. یقین بدان که اثر می کند دعای فرج، و از عنایت آن صاحب الزمان برسد. شروع دفتر باور به نام او زیباست، اگر که ختم غزل هم به پایان برسد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان عزیز، سلام و عرض ادب خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های منجی با شما هستیم و در محضر کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام جواد جعفری، و این بزرگوار پاسخگو خواهند بود به پرسش‌های مهدوی شما عزیزان. حاج آقای جعفری، سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت شما همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و هستم در خدمت.
جناب استاد جعفری، اگر موافق باشین سوالی را که یکی از شنوندگان خوب ما مطرح کردن در ابتدای برنامه بشنویم و بعد در خدمت شما باشیم.
طریقه قائم شدن امام زمان رو بیان کنه و در چه مکانی امام عصر علیه السلام از نظرها غائب شده.
در مورد چگونگی غیبت امام زمان علیه السلام، باید خدمت شما شنونده بزرگوار و همه عزیزانی که این سوال ممکنه براشون مطرح بشه عرض بکنم که منظور از غیبت امام زمان علیه السلام غیبت شخصیت ایشون هست. یعنی اینکه امام زمان علیه السلام بین مردم زندگی میکنن، این یک انسان عادی مثل همه ماها بدنی طبیعی دارند و روی همین کره خاکی زندگی میکنند و مردم هم او رو میبینند، او هم مردم رو مشاهده میکنه، منتها ما او رو نمیشناسیم. یعنی وقتی امام رو میبینیم، او رو به عنوان یه فرد عادی میبینیم، ممکنه با حضرت صحبت هم بکنیم، ما رو راهنمایی هم بکنه، اما به عنوان یه انسان صالح، جوان خیلی خوبی که ما رو راهنمایی میکنه، با ایشون صحبت میکنیم. بنابراین منظور از غیبت امام زمان علیه السلام این نیست که امام در کره دیگری زندگی میکنه یا در یک گوشه‌ای به تنهایی زندگی میکنه و اصلا میان ما نیست و جامعه نمیاد. نه، هرگز اینجوری نیست. معنای غیبت امام زمان فقط ناشناس بودنشه. در روایت ها هم به این نکته اشاره شده. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین نقل میکنه در جلد دوم صفحه 350، ابو بصیر هست که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق فرمودند ان فی صاحب هذا الامر سنن من الانبیا، در صاحب این امر، کسی که قرار حکومت اهل بیت رو تشکیل بده، روش ها و سنت هایی از پیامبران گذشته وجود داره. تا امام صادق میرسن به و اما سنته من یوسف، اما اون روش و نوع رفتاری که از حضرت یوسف به امام زمان علیه السلام رسیده، فسطر، اون پرده پوشی هست. یجعل الله بینه و بین الخلق حجابن، خداوند بین امام زمان و بین مردم پرده ای قرار داده. اما این پرده چه نوع پرده ایست؟ یرونه ولا یعرفونه، به گونه ایست که او رو میبینند اما نمیشناسند.
یعنی هر کسی جناب جعفری ممکنه که امام زمان علیه السلام دیده باشه ولی ایشان رو نشناخته باشه؟
نشناسه، بله بله. پس بنابراین ببینید این پرده ای که ستری که در روایات آمده، واژه حجابی که در روایات آمده، به این معنا نیست که اصلا بدن امام، شخص امام دیده نمیشه، بلکه به معنای اینه که شخصیت امام دیده نمیشه. یعنی ما او رو به عنوان امام نمیتونیم بشناسیم. بنابراین ما معتقدیم که امام زمان علیه السلام در دوران غیبت میان ما زندگی میکنه، مثل همه افرادی که در جامعه هستن امام هم در جامعه بین مردم هست، اما ما او رو نمیشناسیم. فقط همونطوری که خود روایت هم میفرماید که شبیه حضرت یوسفه، همونطوری که برادران حضرت یوسف آمدن پیش حضرت یوسف در مصر و با اون معامله کردند، داد و ستد کردند، آذوقه خریدند، پول دادند، خب حضرت یوسف رو میدیدند، باش صحبت میکردند، اما او رو به عنوان برادرشون و به عنوان حضرت یوسف نمیشناختند. میگفتند یک آدم خیلی خوبیه در دستگاه مصر و خیلی به مردم کمک میکنه، به ما کمک کرد، آذوقه داد. خب نمیدونستن اما برادرشونه و حضرت یوسفه. لذا تو روایت ما اومده که امام زمان علیه السلام شبیه همینه، یعنی مردم با او صحبت میکنند و او رو میبینند، ممکنه کمکی از او بگیرند، اما خب او رو به عنوان امام نمیشناسند و معنای غیبت همینه.
ممنون جناب حجت الاسلام جعفری عزیز، اگر موافق باشین یک استراحت کوتاه داشته باشیم، باز دوباره با ادامه صحبت ها در خدمت شما خواهیم بود.
تو که نازی و بالا دل رو بایی، تو که بی سر به چشمان سر به سایی، تو که مشکین دو گیسو در قفایی، به ما گویی که سرگردان چایی، به ما گویی که سرگردان چرا.
خب دوستان عزیز، با برنامه منجی در خدمت شما هستیم و میخواییم که پاسخ قسمت دوم سوال شنونده محترم ما را که پرسیده بودند امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف از کجا غایب شدند را بشنویم. جناب حاج آقای جعفری بفرمایید.
بله، اون هم یه نکته دیگه است، اون هم اینه که یعنی به نظر میاد منظورشون اینه که یعنی آغاز غیبت از کجا بوده دیگه. ببینید، اولا این نکته وجود داره که امام از اول دوره پنهان زیستی داشتن، یعنی اینطور نبوده که ما بگیم یه مدتی امام آشکار بودن بعد پنهان شدن، نه، همون تولدشون مخفیانه بود طبیعتاً، بعد هم رشدشون، بزرگ شدنشون در دوران پدر بزرگوارشون 5 سال اول، همشون در دوران مخفی و پنهان بوده. بنابراین اگه ما بخوایم بگیم که امام زمان علیه السلام از کی غائب شدند، باید بگیم از اول ولادتشون پنهان بودند و ولادت خودش پنهانی صورت گرفته، بعد هم رشدشون پنهانی بوده. البته در این فاصله افرادی توفیق پیدا کرده بودند که به واسطه پدر بزرگوارشون با ایشون ملاقات بکنند، ببینند امام رو. اما اصل بحث غیبت ما میگیم بعد از آغاز امامت امام زمان علیه السلامه، یعنی به دوره قبل از امامتشون که دوران زندگی با پدر بزرگوارشون هست میگیم دوران پنهان زیستی، و بعد از آغاز امامت ایشون بهش میگیم دوران غیبت. اگه اینطور فرض کنیم میتونیم بگیم جایی که امام آشکارا دیده شد جریان نماز خواندن بر جسم مطهر پدر بزرگوارشون بود. وقتی که امام حسن عسکری علیه السلام رو آماده کردن، یعنی جسم شریفشون رو غسل دادن، کفن کردن و آوردن که نماز بخونند، برادر امام حسن عسکری یعنی جعفر کذاب پیش اومد که به برادرش، به امام حسن عسکری نماز بخونه. وقتی که خواست تکبیرت الاحرام بگه، دیدن که کودکی 5-6 ساله آمد و عبای جعفر رو کشید و بهشون خطاب کرد که عمو کنار بایست، عقب بایست که من شایستم برای نماز خواندن به جنازه پدرم. و خب جعفر کذاب هم خیلی مرعوب شد، ترسید و عکس العملی نتونست نشون بده، عقب وایساد و امام زمان علیه السلام بر جنازه پدرشون نماز خوندن. خب اونجا همه دیدن امام رو، یعنی اونایی که تو منزل بودن کنار جنازه پدر بودن. و بعد هم امام بعد از خواندن این نماز وارد زیرزمین خونهشون شدن، الان ما به عنوان سرداب مقدس سامر را ازش یاد میکنیم. و بعد هم البته از اونجا خارج شدن، نه اینکه اونجا بمونن، ولی به هر حال آخرین جایی که دیدند وارد شدن امام به زیرزمین منزلشون بود که همون سرداب مقدس سامرراست. به همین خاطر بعضن به سرداب سامررا سرداب غیبت هم گفته میشه، یعنی آخرین جایی که امام زمان علیه السلام را آشکارا دیدم و بعد از اون دیگه از چشم ها پنهان شد.
خیلی متشکرم از شما جناب حجت الاسلام جعفری که در برنامه امروز ما حضور داشتین و سوال شنوندای عزیز برنامه را به زیبایی پاسخ دادین. ما از شما خداحافظی میکنیم و پی میگیریم ادامه برنامه را با شما شنوندای عزیز و همراهان گرامی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ممنون و سپاسگزاریم دوستان عزیز از همراهی شما و انشالله که برنامه امروز مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. راه های ارتباطی برنامه را لطفاً به خاطر داشته باشین. شماره های پیامک ما 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان هست. نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک @radio در این مشهد هست و نشانی سایت ما هم parstoday.ir/dariist. تا برنامه دیگر، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
یا مهدی، 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 یا مهدی،
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
من وجدهو ساله، اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کابوش. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید سالم و صحتمند باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 10 دقیقه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. لطفاً با ما همراه باشید. محققان میگویند میزان اسیدی بودن مغز میتواند با اختلالات عصبی و مشکلات روانشناختی ارتباط داشته باشد. پژوهش‌های اخیر ثابت کرده است که متابولیسم مغزی میتواند روی بروز بیماری‌های عصبی و روانشناختی همراه با مشکلات حافظه تأثیر داشته باشد. اگرچه بیماری‌های مانند افسردگی، سر، شیزوفرنی و اختلال دو قطبی از لحاظ نشانه‌ها با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، اما همگی آنها درجاتی از اختلال‌های شناختی را شامل می‌شوند و معمولاً با مشکلات ژنتیکی تا متابولیکی زمینه‌ای در ارتباط هستند. محققان سعی دارند که ارتباط میان اسیدیته مغز و سطح لاکتیک اسید آن با امراض و مشکلات روانشناختی را شفاف‌تر سازند. این گروه از محققان در گذشته نشان داده بودند که اسیدی شدن مغز در موش‌های آزمایشگاهی مبتلا به اسکیزوفرنی، اختلال دو قطبی و اوتیسم امری رایج است و می‌تواند ارتباط مهمی با بروز یا میزان این نوع بیماری‌ها داشته باشد. آنها امیدوارند با کسب اطلاعات بیشتر زمینه را برای شناخت بهتر سازوکار بیماری‌های عصبی و روانشناختی در کنار درمان‌های بالقوه برای آنها هموار سازند. در پژوهش اخیر که علاوه بر موش روی چوچه‌ها نیز تمرکز داشته، نشان داده شده است که 30% از 2294 حیوان آزمایشگاهی مورد مطالعه از میان 109 مدل مختلف بیماری تغییرات محسوسی در سطح لاکتات و اسیدیته مغز را تجربه کردند. این رویه در نمونه‌هایی که به واسطه استرس، دیابت یا التهاب روده به افسردگی مبتلا شده بودند بیشتر بوده است و احتمال دارد بیانگر الگوی جامع در ارتباط با اسیدیته مغز و بیماری‌های عصبی باشد. گمان می رود که تغییرات ایجاد شده در حین بیماری مانند التهاب در مغز و برهم خوردن تعادل لاکتیک اسید کمک کند. یک داروی جدید میگرن در انگلستان مجوز گرفت. اگرچه داروی جدید قیمت بسیار بالایی دارد، اما توانسته است عملکرد درخشانی از خود در درمان میگرن نشان دهد. میگرن یکی از بیماری‌های غیرکشنده اما بسیار آزاردهنده است که تلاش‌های بسیاری برای دستیابی به یک درمان دائمی و کارآمد برای آن در سال‌های اخیر صورت گرفته، اما خروجی چندان مطلوبی تاکنون در پی نداشته است. اکنون به نظر می‌رسد که این رویه در حال تغییر باشد، زیرا یک داروی جدید برای درمان میگرن در انگلستان مجوز عرضه را کسب کرده است که تنها با روزی یک تابلت می‌تواند به بهبود مبتلایان کمک کند. اتو ژاپن نامه تابلت جدیدی است که توسط انستیتوی ملی تعالی سلامت و مراقبت انگلستان با مبتلایان به میگرین توصیه می شود و وعده جلوگیری از نیمی از حملات سنگین را می دهد. متخصصین داروی مذکور را برای افراد مناسب می دانند که حداقل 4 روز در ماه یا بیشتر دچار حملات می شوند و حداقل 3 روش دیگر درمان این بیماری را تاکنون امتحان کردند. توصیه محققان این مقدار فیبر را در روز مصرف کنید تا دچار فشار خون نشوید. فیبر رژیمی با بخشی از الیاف گیاهی در وعده‌های روزانه ما گفته می‌شود که بدن ما امکان هضم آن را ندارد. با این حال و با وجود عدم توانایی هضم فیبر در انسان، شاهد اهمیت بالای آن در حفظ سلامت گوارش هستیم، زیرا با عبور بهینه مواد غذایی و حفظ جمعیت باکتری‌های مفید کمک می‌کند. همچنین با جلوگیری از افزایش فشار خون در انسان کمک می‌کند. همچنین ثابت شده است که مصرف بلند مدت فیبر به شکل مداوم با کاهش بروز بیماری‌های قلبی، سکته و افزایش طول عمر کمک می‌کند. اکنون محققان دانشگاه موناش استرالیا با گردآوری و مطالعه تحقیقات پیشین که روی تأثیر فیبر رژیمی بر کاهش فشار خون صورت گرفته بود، توانستند میزان فیبر مورد نیاز برای کنترل فشار خون را اندازه‌گیری نمایند. طبق این پژوهش، مقدار فیبر روزانه توصیه شده برای زنان دارای فشار خون بالای 90 تا 140 میلی متر جیوه یا بالاتر 28 گرم یا بیشتر است، در حالی که این مقدار برای مردان با افزایش فشار خون مشابه 38 گرم یا بیشتر توصیه شده است. تخمین زده می شود که مصرف هر 5 گرم فیبر رژیمی در روز می تواند فشار سیستولیک را 2.8 واحد و فشار دیاستولیک را 2.1 واحد کاهش دهد. شایان ذکر است که وجود فیبر کافی در رژیم غذایی در کنار کنترل فشار خون و بهبود سیستم ایمنی و جلوگیری از التهاب نیز کمک می‌کند. متأسفانه اغلب رژیم‌های غذایی مدرن و غربی از میزان فیبر کافی برخوردار نیستند، به طوری که طبق داده‌های اعلام شده از سوی دانشگاه سان فرانسیسکو، هر فرد آمریکایی تنها 15 گرم فیبر در روز مصرف می‌کند. بهره‌مندی از غلات کامل مانند برنج و ذرت در کنار مصرف نان‌های سبوس‌دار از آسان ترین راه‌هایی است که می‌توان میزان فیبر مصرفی روزمره را افزایش داد. تأثیر مخرب تلفن همراه بر رشد و یادگیری کودکان. محققان استرالیایی هشدار می‌دهند کودکانی که مدت طولانی را در مقابل نمایشگر دستگاه الکترونیکی می‌گذرانند، لحظات مهمی را برای رشد مهارت‌های زبانی خود از دست می‌دهند. محققان می‌گویند که چندین مطالعه نشان داده است که برای پیشرفت زبانی و رشد اجتماعی عاطفی کودک بسیار مهم است که در خانه با آنها صحبت شود و با آنها تعامل داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت در دستورالعمل‌های جدید صادر شده در سال 2019 اعلام کرد که کودکان زیر 5 سال باید زمان کمتری را صرف تماشای صفحه‌نمایش دستگاه الکترونیکی کنند، خواب کافی داشته باشند و زمان بیشتری را با بازی‌های فعال بگذرانند تا بر روشی سالم رشد کنند. با این حال بسیاری از این مطالعات بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی والدین در مقابل صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی و نه بر تأثیر سپری کردن زمان طولانی کودک در مقابل آنها متمرکز بود. برای این مطالعه تیم دانشگاه آدلاید در استرالیا داده‌های 220 خانواده را که هر 6 ماه از ژانویه 2018 تا دسامبر 2021 با استفاده از فناوری تشخیص گفتار ثبت نام می‌شدند بررسی کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که هر افزایش در زمان صرف شده در مقابل صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی به معنای کاهش مکالمات بین والدین و کودکان است. به این معنی که کودک کلمات کمتری از بزرگسالان در خانه می شنید، کلمات کمتری صحبت می کرد و به صورت دوره‌ای کمتر در مکالمات شرکت می کرد. اما این مطالعه نگفت که آیا کودکانی که ساعت‌های طولانی را جلوی صفحه نمایش دستگاه الکترونیکی می گذرانند دایره لغات کمتر و مهارت‌های زبانی ضعیف‌تری دارند یا خیر. شنوندگان عزیز و گرامی، از همه شما سپاسگزاریم که در برنامه امروز در کنار ما بودید. موفق باشید و شاد. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
این عاشقی آخر کار با تو، ببین حال زمان و هوا.